أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه تقسیم حکم به حکم تکلیفی و حکم وضعی بیان بشه، بد نیست اشاره ای به دیدگاه اهل سنت درباره حقیقت حکم شرعی به صورت اجمال بشود. البته این خیلی خلاصه است، فقط چون ما مبسوطاً راجع به حقیقت حکم شرعی بحث کردیم، یک خیلی مختصر به بعضی از عبارات و اقوالی که اهل سنت در رابطه با حکم شرعی دارند اشاره میکنیم. یک قول این است که گفتند حکم شرعی عبارت است از خطاب شارع که به افعال مکلفین متعلق شده است. شبیه به این قول، فقط با تغییر کلمه مکلفین به عباد ذکر شده، یعنی میگن حکم شرعی عبارت است از خطاب شارع که متعلق به افعال عباد. آمدی در کتاب خودش به این دو تعریف اشکال کرده و میگوید این دو تعریف فاسد است. دلیل ایشون بر فساد این دو قول این است که لازمه این بیان این است که چیزهایی که قطعا حکم شرعی محسوب نمی شوند داخل در این تعریف قرار بگیرند. مثلا بعضی از آیات و قول خداوند تبارک و تعالی که مثلا الله خلقکم و ما تعلمون، خداوند شما را خلق کرده و شما نمیدانید، در سوره صافات آیه 96. خب این برای صدق میکند که خطاب من الشارع و به نوعی متعلق به افعال مکلفین و بندگان هم هست. لذا مشمول این تعریف قرار می گیرد، در حالی که قطعا این قول خداوند تبارک و تعالی که والله خلقکم و ما تعلمون، این به عنوان حکم شرعی محسوب نمی شه. بر این اساس بله درسته و ما تعملون، درست الله خلقکم و ما تعملون، یعنی خداوند شما رو خلق کرده و کارهای شما رو. خب این خطاب من الشارع درست و مربوط به فعل و عمل بندگان. یا این آیه، حالا آیات دیگری هم هست، الله خالق کل شیئن، خداوند خالق هر چیزی است از جمله افعال شما. وقتی کل شیء میشه شامل اون هم میشود. خب این اشکالاتی است که یا اشکالی است که به این تعریف دارن. لذا بر این اساس یه تعریف دیگری رو ذکر میکنه ایشون که حکم شرعی عبارت است از خطاب شارع که متعلق به افعال مکلفین است، بل اقتضاء او تخییر، یه قید بل اقتضاء به تخییر اضافه میکنه برای اینکه اون مشکلی که در تعریف قبلی بود اینجا پیش نیاد. باز خود این تعریف رو هم میگوید دوچار اشکاله، چون شامل بعضی از اموری میشود که اینها هم حکم شرعی نیستن. نهایتاً خودش یک تعریفی از حکم شرعی ارائه میدهد و میگوید حکم شرعی عبارت است از خطاب شرعی المفید فائدتا شرعیه، خطاب شرعی که یک فائده شرعی را افاده بکند. این برای فرار از اون اشکالاتی است که به دو سه تعریف قبلی وارد بود. میگوید کلمه خطاب شرعی برای احتراز از خطاب غیر شرعی و خطاب غیر شارع، و قید المفید فائدتا شرعیه برای احتراز از اون خطاب هایی است که یک فائده شرعی را افاده نمی کند. بعد مثال میزنه، مثل اخبار از معقولات و محسوسات، اون جایی که شارع از یک معقول یا یک محسوسی خبر میدهد، این رو میگه مفید یک فائده شرعی نیست. علی‌ای حال ما خیلی حالا در مقام بررسی این اقوال و ادله و اینکه کدام یک به حق نزدیکتر هست یا نیست، ما در این مقام نیستیم، ولی اجمالا اینه که در بخش وسیعی از اهل سنت حکم شرعی به خطاب شرعی و خطاب شارع تفسیر شده، یعنی حکم مسابق گرفته شده است با خطاب شرعی. و البته این در بین علمای شیعه هم سابقه دارد، یعنی در بین علمای شیعه مخصوصا متقدمین این که حکم شرعی به خطاب شارع تفسیر شده باشه در کلمات بزرگان ما هم وجود داره، از جمله مثلا فخرالمحققین، شیخ مفید، علامه تو بعضی از تعابیرشون، اینها هم آمدن عرض به حضور شما حکم شرعی را به معنای خطاب شرعی گرفتن، یعنی همون اقیم الصلاتی که ما با او مواجه میشیم، یا آت الزکات، یا لله علی الناس حج البیت، همین خطابی که علیکم السلام، همین خطابی که در متن ادله ذکر شده. خب به نظر می رسد شاید اون بزرگان خیلی در مقام تحلیل حقیقت حکم شرعی نبودن، همین چیزی رو که به عنوان افعل و لا تفعل ما می گفتیم که به وسیله او حکم بیان میشه، همین رو گرفتن حکم شرعی. اما آیا این اقیم الصلات خود این مبرز حکمه، یا این به عنوان اینکه مبرز یک اراده است حکمه، یا اینکه عرض به حضور شما مسئله انشاء و اعتباره، اینا دیگه وارد این بحثا در کلمات متقدمین از اصولیین نشدن. لذا تفسیر حکم شرعی به خطاب شارع هم در بین علمای شیعه ذکر شده. بعضی ها که اصلا مثل مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در این الوسیله الی الاصول یا وسیله الاصول، حالا تعبیرش یعنی اسم کتابش یکی از این دوتاست، چند قول نقل میکنه برای حقیقت حکم شرعی، تقریبا در همه اونها تفسیر شده به خطاب شرعیون یا خطابی که از ناحیه شارعه. علی‌ای حال این اجمال در کلمات بزرگان هست. حالا در اهل سنت هم که دیدید که تفسیر حکم شرعی به خطاب زیاده، خیلی ها این گونه معنا کردن. طبیعتا این نمیتونه یه مبنایی برای تحلیل و بررسی دقیق باشه که حالا منظورشون از خطاب چیه، و با این دقت هایی که در کلمات متأخرین هست آیا مراد اونها رو چگونه میشود تفسیر کرد، قرائنی در کلماتشون پیدا میشه که عرض به حضور شما دقیقا نشون بدهد که مرادشون چیه یا نه، این خیلی روشن نیست، خیلی هم وارد این بحث نشدن. حالا ما فقط در حد اینکه یه اشاره‌ای به نظر اونها شده باشه این مطلب رو ذکر کردیم. بعد از بیان حقیقت حکم شرعی نوبت میرسد به تقسیمات حکم شرعی. برای حکم شرعی تقسیمات مختلفی وجود داره. این که میگوییم تقسیمات مختلف، منظور این است که حکم شرعی به عنوان مقسم به اعتبارات مختلف دارای تقسیمات مختلفی می شود. می دونید ما برای تقسیم به یک امور نیاز داریم، یعنی چیزی باید داشته باشیم به عنوان مقسم، چیزی باید داشته باشیم به نام اعتبار و وجه تقسیم، مخصوصا در مورد یک شیئی که دارای تقسیمات مختلف است. این تقسیمات گاهی تقسیمات طولی است، گاهی تقسیمات عرضی است. حکم شرعی به عنوان مقسم دارای تقسیمات متعدد عرضی و طولیه. مثلا تارتا میگیم حکم شرعی تقسیم میشود به حکم تکلیفی و حکم وضعی، اخرى میگوییم حکم شرعی تقسیم میشود به حکم واقعی و حکم ظاهری، ثالثتا میگوییم حکم شرعی تقسیم میشود به حکم اولی و حکم ثانوی. اینا همه تقسیمات عرضیه هستند، تقسیماتی هستند که در عرض هم برای حکم شرعی اتفاق میفته. در همه اینها مقسم حکم شرعی است. و البته در هر کدام تقسیم به یک حیث و یه به یک اعتباره. یعنی اگر ما یک شی رو به تقسیمات مختلف دارای اقسام مختلف برش بشیم، طبیعتاً این شی واحد در هر تقسیمی باید از یک حیث مورد لحاظ و توجه قرار بگیره. و البته باز این تقسیمات طولی خود، این تقسیمات عرضی خودشون هر کدوم دارای یه تقسیمات طولی هستن. مثلا میگیم حکم شرعی یا حکم تکلیفی است یا حکم وضعی، یا حکم اولی است یا حکم ثانوی، یا حکم واقعی است یا حکم ظاهری. این سه تا تقسیمه بازم هست. حالا البته حالا اینو من با مسامحه دارم عرض میکنم، بعد تفصیلا در مورد اینو بحث میکنیم که آیا واقعا مقسم حکم اولی و ثانوی حکم شرعیه یا حکم تکلیفیه. مقسم مثلا حکم واقعی و ظاهری حکم شرعیه یا حکم تکلیفیه. اینا رو فرمودید بر سبیل مثال من عرض کردم. خب میگیم حکم شرعی تقسیم میشه به حکم تکلیفی و حکم وضعی. خود حکم تکلیفی باز تقسیم به اقسام میشه، یعنی تقسیمات طولی هم برای این متصوره. در وهله اول تقسیم حکم به حکم تکلیفی و حکم وضعی محل بحث ماست. حکم شرعی تقسیم میشه به حکم تکلیفی و حکم وضعی. مسئله اولی که اینجا یا مطلب اولی که اینجا بهش توجه باید بکنیم این است که آیا بین این دو قسم حکم تکلیفی و حکم وضعی هیچ جامع و قدر مشترکی وجود دارد یا ندارد؟ اینجا دو نظر وجود داره. بعضی ها میگویند که حکم شرعی و حکم تکلیفی از دو سنخ متفاوت و دو جنس متفاوتن. البته این نظر نظر به اصطلاح با پیروان قابل توجهی نیست. میگن لذا از اول که میان وارد این بحث میشن میگن به طور کلی، یعنی وارد بحث حکم شرعی، میگن چون سنخ و جنس اینها متفاوته اصلا یه بار حکم تکلیفی رو معنا میکنن یه بار حکم وضعی رو، و گویا از ظاهر کلماتشون استفاده میشود که قائل به یک جامع و قدر مشترکی بین حکم تکلیفی و حکم وضعی نیستن. اما اون چه که مشهوره و به نظر درست میاد این است که بین حکم تکلیفی و حکم وضعی یک جامع و قدر مشترک هست. اصلا یک شاهد قوی بر این که بین اینها باید جامعی و قدر مشترکی وجود داشته باشد این است که این دو هر دو قسم برای حکم شرعی هست. وقتی ما یک قسمی رو یک اقسامی رو برای یک مقسم تعریف میکنیم معنای قسم یعنی این که مقسم در اقسام هست لکن به اضافه یک خصوصیتی. چون ما یه لفظی که فقط در ظاهر لفظ مشترک با یک قسم دیگر رو که نمیایم تقسیم بکنیم. ما وقتی میگیم حکم شرعی بر دو قسم است، حکم تکلیفی و حکم وضعی، اینجور نیست که این دو فقط در ظاهر لفظ حکم با هم مشترک باشن. در هر تقسیمی که حقیقی باشه باید مقسم در اقسام وجود داشته باشه، لکن هر قسمی یک اضافه ای دارد که با قسم دیگر و یا قسیم خودش متفاوت میشه. این شاهد قوی است که باید حتما بین اینا یک قدر مشترکی وجود داشته باشه. لذا ما با عنایت به تعریفی که برای حقیقت حکم شرعی کردیم و با عنایت به این نکته ای که عرض کردیم میگوییم که اون جامع و قدر مشترک بین حکم تکلیفی و حکم وضعی عبارت است از این که هر دو به عنوان یک قانون شرعی و مقرر شرعی و مجعول شرعی محسوب میشن. حالا این که ما میگیم مجعول شرعی هم از این که با واسطه باشد یا بی واسطه که شامل نظر مثل مرحوم شیخ انصاری و اینها هم بشه که میگویند احکام از حضور